بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. در ادامه احادیث نبوی اربعین دیلمی، حدیث 36 چند قسمتش خونده شد. آخرین قسمت که باز هم در مذمت دنیاست، می فرماید الا و ان الدنیا عرض حاضر، الا و ان الدنیا عرض حاضر، یأکل منه البر والفاجر، یأکل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق، والآخرة وعد صادق، يحكم فيها ملك عادل، يحكم فيها ملك عادل قادر. در اینجا باز پیغمبر اکرم یه مقایسه‌ای در میان دنیا و آخرت برای دنیا چند وصف ذکر می‌فرماید. اول اینکه دنیا عرض است، عارضی است، عاریتی است، زائل است. مسئله عرض نه به معنی عرض فلسفی در مقابل جوهره، بلکه به معنی یه امر عارضی و زائل شدنی است، غیر ثابت. دنیا یه امر غیر ثابتی است اما حاضره، بالفعله. و دیگر از صفات دنیا این است که در دنیا همه با هم قاطی هستند، خوبان و بدان از دنیا منتفع می شوند به حکم این که دار امتحان است. خدا خط فاصلی در میان خوبان و بدان نکشید و استفاده از دنیا را برای همه مجاز دانسته، اما آخرت در مقابل آن وعد حاضر نیست، وعده است اما وعد صادق، وعده صادقه. اون نقد زائل، این وعده صادق ثابت. در اینجا حاکم ملکی هست که هم عادل است و هم قادر. به خاطر قدرتش کسی نمیتواند از حکومت او فرار کند. ولا یمکن الفرار من حکومتک. و به خاطر این است و به خاطر این که عادل است، ظلم و ستمی بر کسی نمی کند. در عین این که قادر است عادله، و در عین این که عادله قادره، هم قاطعیت داره و هم روی حساب عدالت کار میکنه. بنابراین ما در مقابل دو چیز قرار گرفتیم، یه عرض زائل و یک آتی در آینده است، وعد اما صادق. و حکومتی هم هست که لا یمکن الفرار منه، نمیشه. و این یک و مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بها بنا حاسبین و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه همچین حکومت عدلیست که چیزی بر او مخفی نمیمانه، مکتوم نمیمانه. سر سوزنی در آسمان زمین هر کجا بوده باشه اتینا بها و ان تکم اثقال حبت من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض یأت بها الله او فی صخرة فتکن فی صخرة فی السماوات او فی الارض یأت بها الله. اگر سر سوزن کار خوب و بد در یک گوشه از آسمان و زمین در دل سنگی باشد، این آدم پهناور از دیده علم خدا مخفی نمیمانه و روز قیامت میاره همه اونها رو حساب کتابشو میرسن. ما در مقابل این دو چیز قرار داریم. اون وقت دنیایی هست که همه در آن مشترکن، اما آخرتی هست که رمتاز الیوم ایها المجرمون، صفوف در اونجا از هم جدا میشه. اینجا خطاب امتازو نیست، ای بسا مجرم ترین اشخاص و محرم ترین اشخاص در درگاه خدا در یک خانه زندگی کنند، اما اونجا این چنین نیست. امتازو الیوم ایها المجرمون، صفها جداست و مسیرها مختلفه. قومون الى جنتن و قومون الى ناری، در مقابل اون چه باید؟ در ذیل حدیث یه جمله دارد که آخرین حرف رو در این جمله بیان می فرماید. می فرماید چون چنین است نتیجه اینه، فرحم الله امرأً ینظر لنفسه، خدا رحمت کند کسی را که از حالا پیشبینی کار خودش رو بکنه. ینظر لنفسه و مهد لرمسه. رمس اشاره به قبر، میگن قبر وقتی صاف باشه عرب بهش رمس میگه چون صاف. و مهد لرمسه، آماده کنه برای اون جایگاهش، از حالا در فکر خیش باشد و به فکر قبر باشد. مادام رسنه مرخن و حبله علا مرخیان و حبله علا غاربه ملقیان. مادامی که ریسمان رهاست و حبل و بر قارب انداختن، یعنی مادامی که به شما مهلت دادن مثل حیوان آزادی که او رو در چراگاه گذاشتن و اون زمامش انداختن و پشتش و آزادش گذاشتن، مادام ادم سهو ملخیان و حبله علا قاربهی ملقیان قبل انین فدا اجله و ین قطع عمل، قبل از آن که عجلش پایان بیابد و انقطاع عمل پیدا کند. مسئله مهمی که در این سیل بهش اشاره شده، من دو جمله درباره این مسئله بگم و کافی است، این است که دار دنیا با تمام عیوب و اشکالاتی که دارد یه حسن بزرگ دارد، آخرت با تمام خوبی که دارد یه اشکال داره. حسنی که دنیا دارد این از پرونده اعمال انسان باز هم میتواند قبائح رو جبران کنی، خطاها رو جبران کنی، و هم اگر کمبودی در حسنات بود میتواند تلافی کنی. پرونده بازه. اما به محض این که قوم پایان یا پرونده بسته میشه. لا عن قبیح یستطیعون انتقالا ولا فی حسن یستطیعون از دیادا. نه سر سوزن از قبائه می شود برداشت و راهی به توبه است، نه سر سوزنی بر حسنات می شود افزود. مشکل آخره دنیا و تمام اشکالاتی که داره حسن بزرگش باز بودن پرونده است. گاهی یه قطره اشک می ریزه، یه آه از دل می کشه، یه استغفار از تمام ذرات وجودش بر می خیزد و این قطره اشک دریای آتش خاموش میکنه، دریای آتش گناه زائده از گناه خاموش میکنه. این خیلی خوبه. گاه میتونی یه عملی به جا بیاورد که همون عمل کوچک باعث نجات بزرگ او بشه. یه حسن دنیاست. میفرماید قبل از آنی که ینقطع عجله و ینفد عمله، عجل قطع بشه، عمل پایان پیدا کنه، پرونده بسته بشه، مختومه بشه، هیچ کاری نمیشود کرد، قبل از اون باید انسان بیدار بشه، قبل از اون هوشیار بشه. واقعا چه تعبیرات زنده ایست برای تربیت انسان. مسئله معاد از مسائلی است که قرآن خیلی روش تکیه کرد. زیاد آیات معاد کسی در قرآن ببینیم اینه قوقا میکن. چرا این همه قرآن روی معاد حساب کتاب جنت نار تکیه میکنه؟ برای اینکه عامل مهم تربیت انسان دو چیزه، یکی توجه به یه مراقبت دائمی مبدا، یکی توجه به حساب مبدا. ما بدانم یه دستگاهی مراقبه من، حساب تمام اعمالم داره، و بدانم روزی تمام اینها محاسبه خواهد شد. این سبب تربیت من میشه. این که این همه در آیات قرآن الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر این دو تا رو در کنار هم با همین تعبیر یا با تعبیرات مشابه قرار دادن، برای هم در یه مملکت هم اگر این دو دستگاه درست بشه اون مملکت درست میشه، مراقبت و دستگاه قضایی سالم دقیق و قاطع. این در جامعه اگر این دوتا اصلاح بشه جامعه اصلاح میشه، در فردم اگر واقعا ایمان به مبدا و معاد درست بشه فرد اصلاح میشه. ایمان به مبدا، ایمان به معاد. و بدانید هر قدر این دو ایمان در ما ضعیفتر بشه و همون نسبت از نظر عمل آلوده تری، و هر قدر توجه به این دوتا بیشتر بشه از نظر عمل پاکتر. معاد درس تقواز خداشناسیه. شب و روزی از ما نگذرد مگر اینکه به فکر این تو باشیم که در نماز 10 بار حداقل تکرار میکنیم. اول میگیم یاکم، میگیم مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین. از خدا شروع میکنیم به قیامت پایان. الحمدلله رب العالمین. نصف سوره هم توصیف خداست، از حمد خدا شروع میشه تا مالک یوم الدین پایان پیدا میکنه. نصف سوره حمد هم تقاضاست، یعنی در نیمه اول سوره حمد انسان ساخته میشه، خدا معاد. در نیمه دوم نتیجه ها و تقاضاها شروع میشه، اهدنا الصراط المستقیم. پشت سر اون ایمان به مبدا و معاد هدایت به صراط مستقیم و ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. واقعا هرچی این سوره حمد رو بیشتر دقت کنیم و در نماز متوجه این حقیقت باشیم میفهمیم چرا این سوره انتخاب شده است برای نماز. همه نمازها باید خونده بشود اما سوره های دیگر قرآن ممکن است خونده نشود، برای این که میبینیم اصاره مبدع و معاد و تربیت و عبادت و هدایت و همه اینها در این سوره هست. انسان در شبان روزش همون موقع نماز لااقل بذاره برای اندیشیدن در مبدع و معاد، همون کافیه. لااقل کاری نکنین که اون موقع نمازم همش فکرش در ما قبل نماز و ما بعد نماز باشه. بعضی از آقایون میگفتن که خوب است یه توصیه هم درباره این که چه کار کنیم که در عبادات و اعمال فکرمون پراکنده نشه، یه بحثی در این باره بشه. عبادتی که فکر در آن نباشد و حضور قلب نباشد پوسته، تهی از مغز، چه کنیم؟ خب یه بحث دامنه داریه، آدم بحث های ماه رمضان یادم هست مفصل این مسئله رو صحبت کرد. ولی مسئله مهمی که هست این است که انسان هر چیزی رو بهش اهمیت میده، فکر او رو بهش به خودش مشغول میکنه. اگر دنیا در نظر ما مهم بود، در حال نمازم به فکر دنیا هست. اگر آخرت در نظر ما مهم بود، در غیر نماز هم به فکر آخرت. حضور قلب تابع این است که چقدر اهمیت قائل. به هر چه اهمیت میدیم قلبمون متوجه همونه، جاذبه اونو میکشه. قلب انسان تحت تأثیر جاذبه است. چرا من در حال نماز قلبم به این طرف و اون طرف کشیده میشه، نه به نماز نه به خدا؟ معلوم میشه یه جاذبه های قوی تری روی قلب من کار میکنه. اون جاذبه ها رو باید از کار بیاندازه، این جاذبه رو قوی تر کنه. رمز حضور قلب این است که انسان واقعا اهمیت براش داشته باشه خدا رو بیاورد. به همون اندازه که اهمیت داره قلب او رو به خودش جذب میکنه. و به عکس انسان در نماز به چیزهایی میاندیشد که برای او بیشتر اهمیت داره و فکر او رو مشغول میکنه، به سوی دنیا مشغول میشه. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد. برگردیم به بحث اصولی که داشتیم. بحث درباره تنبیه دوم از تنبیهات علم اجمالی بود و مسئله خروج از محل ابتلا که گفتن اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بشود، علم اجمالی نسبت به بقیه هم بی اثر خواهد شد. دلیلشو گفتیم تا رسیدیم به بیانی از تحصیب الاصول. ایشون معتقد است برخلاف اونچه مشهور متأخرین و معاصرین میدن، خروج از محل ابتلا هیچ تأثیری ندارد. در اطراف علم اجمالی باید اعتیاد کرد، ولو این که بعض اطراف هم خارج از محل ابتلا باشه. ولو چرا؟ به علت این که فرق بین الخطابات القانونیه و الخطابات شخصیه، اون چیزی که محور بحث های قائلین به خروج از محل ابتلا هست، اون خطابات شخصیه است که میگن چیزی که خارج از محل ابتلا است خطابش قبیه. بنابراین در اون یکی که در محل ابتلا است اصل براءت بلا معارض جاری میشه. این در صورتی است که خطاب شخصی باشه مستحکم، اما در خطابات قانونیه نوعیه کلیه ادهی هم برشون محل ابتلا باشد خطاب مستحجم نیست. میشون میگن خطاب یکیست، قانون یکیست، عنوانم یکی هست. هر کسی مصداق این عنوان شد این قانون برای او حجت است. هر کسی مصداق نیست حجت بر او نیست. ما خطابات متعدد و تکالیف متعدد نداریم. تکالیف متعدد بخواهیم درست بکنیم، نه نمیتوانیم تکالیف متعدد درست کنیم. یه عبارتی ایشون داره، من عبارت شو نوشتم بخونم، چون
چون پایه بحث امروز من لست و اقول در تحضیبه در همین بحث لست و اقول ان المنشأ تکلیف واحد لمجموع المکلفی، نمیگم منشأ تکلیف واحد است به مجموع، یعنی مجموع من حیث المجموعی تکلیف دارن، نمیگم فَإِنَّهُ ضَرِرُوِيُ الْفِسَاد، همه به صورت عام مجموعی نیستن، مکلفین عام مجموعی نیستن که مجموع من حیث المجموع یه مکلف میشه یه تکلیف میشه، بل اقولو الخطاب واحد، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا الخمر، خطاب واحد، بل اقول الخطاب واحد والانشاء واحد والمنشاء حرمت الزنا على كل مكلف، والمنشاء حرمت الزنا على كل مكلف. بسیار. بعد می‌فرماید من غیر توجه خطاب خاص، من غیر توجه خطاب خاص او تکلیف مستقل، او تکلیف مستقل الی کل واحد. از یه طرف میگن عام مجموعی نیست، بعدم میگن خطاب واحده و انشاء هم واحده، منشأ هم حرمت زنا بر کل مکلف است بدون اینکه تکلیف مستقل باشد و خطاب خاص باشد. این خلاصه فرمایشی که در تحصیب و مصول. حالا ما با فکر قاصرمون داریم این بحث رو بررسی میکنیم. در اینجا سه تا نکته هست. نکته اول این که میگن مخاطب اون عنوان ایها الناس، عنوان المکلف، مخاطب میگن عنوانه، منظور عنوان ذهنیه یا مصداق عنوان در خارجه؟ کدام مکلف؟ ها، آیا قضایای حقیقی است که این اشاره است؟ یعنی حکم می رود روی عنوانی که در ذهنه، منتها عبور می کنه از آن، اون عنوان عنوان مشیره، علامت اشاره به خارجه، از عنوان ذهنی عبور می کنه میره به خارج و در خارج مستقر می شه. پس مخاطب در واقع اون افرادی هستند که در خارجن، ولو این که تحت عنوان واحدی در ذهن اون رو دیدیم، عنوان مشیره. آیا اینه به صورت قضیه حقیقیه یا نه مخاطب همون صورت ذهنیه است؟ اگر بفرمایند مخاطب صورت ذهنیه، این که واضح است، صورت ذهنی ایها الناس این که مخاطب نی مکلف، تکلیف برای صورت ذهنی بنده است، المکلفی که در ذهنه، ایها الناسی که در ذهنه، صورت ذهنی مکلفه، این که نیست، لابد اون مصداقش که در خارجه و این عنوان عنوان مشیره، از این عنوان عبور می کند به خارج. پس مخاطب زید و عمرو بکر و اینا متعددن، اینا متعددن، اشخاصی هستن متعددونن. بسیار خوب، پس قبول کردیم اونی که مخاطب واقعیه بنده و شما و زید و عمرو بکر است، عنوان ایها الناس نیست، و اونی که در خارج است متعدد تعدد، و طبعا مخاطب ها متعدد می شوند. وقتی مخاطب متعدد شد تکالیف هم متعدد. یعنی اون چیزی که اسمش میذارن میگن تکلیف منحل میشود، تکلیف واحد به تکالیف متعدده باید پذیرفته بشه، چون مخاطب این عنوان که نبود، عنوان اشاره به خارج بود، خارج هم که اشخاص متعددن. حالا عرض میکنم انشا یکی، منشأ متعدد است. انشا یکی، منشأ متعدد. چطور؟ شما در یه معامله میگن جایز است انسان یک چند تا چیز رو با انشاء واحد معامله کنه، بگه بعت و هازا به هازا و هازا به هازا و هازا به هازا، یه بعت و بگه هازا به هازا و هازا به هازا، یا نه بگه به تو کل واحد من هذه الابنیه، 10 تا 20 خانه هست همه اینها مشاهده است، بگه به تو کل واحد من هذه الابنیه به هذا المقدار. در اینجا چند تا معامله است؟ یه معامله است، میگه به تو هازا به هازا، یا بگه انکه تو هازا المرعا لهازا الرجل و هازهی لهازهی و هازهی لهازهی. این چند تا نکاهه؟ لابد شما میمزمایید یه ازدواجه، بله، چون به انشای واحده. وحدت انشا هیچ دلیل بر وحدت منشا نیست. انشا که به انکه تو یکیه، نشد دیگه، اونا متعلقه، انکهته یکیه، متعلقه انکهته بذارید کنار. و احسن کن نه کن نه بالای سر هر کدام یه انکهته. این هم همینطوره، وقتی میگه اجتنه بلخم کن نه، به من گفته بلان کس اجتنه، بلان کس اجتنه، کن بالای سر هر کدام یه اجتنه آورده. این یعنی در حکم هزاران و به قولشون میلیون ها اجتنه. چه تفاوتی میکنه بین انکهتو و بهتو و بین اجتنه؟ هر دو انشاءه، ممکنه انشاء واحد باشه، منشأ متعدد باشه. وحدت انشاء دلیل بر وحدت منشأ نیست. ولذا در تعدد مطلوب چی میگن؟ میگن اگر به یه مقدارش باطل بشه بقیهش صحیحه. ای به ما یملک و ما لا یملک کنه، ما یملک و ما لا یملک کنه، اگر در ما یملک در ما لا یملک باطل بشه در ما یملک صحیحه. میگن چرا؟ میگن در قوه انشاءات متعدده، به در ما یملک اثر میکنه، در ما لایملک اثر نمی کنه، در ما یملک اثر می کنه، در ما لایملک اثر نمی کنه. توعظ در صفحه می شود، معلوم میشه انشاءات، انشاء واحد در حکم انشاءات متعدد بوده. اگه در حکم متعدد نبود چطور یکیش درست میشه؟ یصح البیع فی ما یملک و لا یصح فی ما لا یملک. بله اونا میگن در حکم اوغلا منحله. همچنین پس به ما یملک رو نگید، اگر میگید باید بگید به ما یملک تعبدی نیست. بعد میگرده به تعدد مطلوب، میگن در قوه انشاءات متعدد. ولذا بعضی جاها شاید ما قائل نشیم، یعنی چیزهایی که قابل تجزیه از هم نیستن در اونجا نگیم این به صحیح است در ما یملک، لا یصح ما لا یملک، چیزایی که در عرف قابل تجزیه نباشه نمیگیم، اما چیزهایی که قابل تجزیه است میگیم. لأن الانشاء الواحد فی حکم الانشاءات المتعدده، الانشاء واحد و المنشاء متعدد. عرض ما خلاصه کنم، نکته اول رو بگذرم. نکته اول این شد، عنوان مخاطب نیست در ذهن، بلکه عنوان اشاره به خارجه. وقتی میگن خارج، در خارج واحد نمیبینی، خارج متعدد است. وقتی خارج متعدد شد، اون وقت به همه اونا تعلق میگیره. و اما خطاب معدومین که سوال کردن، معدومین رو در افق ذهن حاضر میکنن. من از حالا میتونم تصور فردا رو بکنم و حکمم روی همون تصور ببرم، اما لا تصوری که اشاره به خارج نباشه، بل تصوری که اشاره به فرداست و در فردا عینیت خارجیه پیدا میکنی. خارج که آمدید، اشخاص متعدد، مخاطب متعدد، تکالیف متعدد میشه، ذهن است که واحد است و اون میدانیم عنوان مشیره. این یه نکته. و اما نکته دوم، ما سوال میکنیم مال فرق بین عام مجموعی و عام افراد. اگر مکلفین به صورت عام مجموعی مخاطب شد و اگر مکلفین به صورت عام افرادی، چه تفاوتی میکنه؟ اگر مولا بگه زید و عمرو و بکر و خالد، همه با هم این سنگ رو از جا حرکت بدن، عام مجموع، یا اون جایی که بگه کل واحد از شما باید نماز بخوانی. فرق بین این عام مجموع یا عام افرادی چی؟ بله، لابد میگه عام مجموع تکلیف واحده، اما عام افرادی تکالیف متعدد است. فرقش به ما ببرمان. بنابراین که خطابات قانونیه که ایشون ذکر کردن، اگر در خطاب قانونی تکلیف واحده بود به صورت عام مجموعی و اگر تکلیف متعدد بود به صورت عام افرادی، فرق این دوتا چیه؟ بسیار غالب برسیم مقصر و کافر اینا میرسیم. سوال میکنم اگر تکلیف عام مجموعی بود به عام افرادی بود، اگر گو ایها المکلفون شما احملو الحجر، اون حجر صغیر رو احملو به صورت عام مجموعی، اما اگر گو ایها المکلفون کل واحد صلات رو به جا بیاره، این دوتا فرقش چیه؟ ببرمایید هر دام خطاب قانون، لابد تفاوتش این است که اونجا یک تکلیف واحد است و کل مکلفین در حکم واحد، و اونجا تکالیف متعدد است و برای هر مکلف یک تکلیفی هست، در هر دو یک تکلیفه. یعنی اگر بنده اسیان کردم شما چی؟ آم افرادی اگر من اسیان کردم شما چی؟ سوال، اگر همه در آم مجموعی اگر من اسیان کردم، حکم از شما ثابت میشه. آم مجموعی اینه، اگر یه نفر اسیان کرد، دیگران وظیفه ندارن. گفته ده تایی با هم، یکی از این ده تا نیامد، نه تای دیگه هم دقت کن. اگر در عام مجموعی ده تا من ایسال مجموع مخاطب بودن، یکی نیامد، تکلیف از نقطه هم ساقط میشه، چون همه یه تکلیف واحده، یه نفر نیامد ساقط میشه. اما در عام افرادی، اجازه، در عام افرادی یکی معصیت کرد، دیگری باید اطاعت کنه. به تعداد مکلفین اطاعت و اسیانه، به تعداد مکلفین اطاعت اسیانه. یعنی چه اطاعت اسیانه؟ یعنی به تعداد مکلفین تکالیفه، یعنی به تعداد مکلفین هم رو نه. اگر قبل انشاء رو کار نشده باشید، انشاء رو کار نداشته باشید، منشاء رو کار داشته باشید، تمام مشکل این بحث این است. انشاء ببینید، تمام اشکال این بحث این است، انشاء و منشاء با هم قلب شد. اصلا ریشه اصلی این وقت این از انشاء و منشأ با هم خلق شد. انشاء واحده، دستی نیست، صحبت منشأ در عام مجموعی، انشاء واحده، منشأ هم واحده. اما در عام افرادی انشاء واحده اما منشأ متعدده. چرا؟ چون تعدد اطاعت عصیان داره. ایشون میگن تعدد اطاعت عصیان چه ربطی به تعدد تکلیف داره؟ اطاعت یعنی اطاعت تکلیف، عصیان یعنی عصیان تکلیف. اصلا اطاعت عصیان به تکلیف میخوره. یه تکلیفه، یه تکلیف یه اطاعت داره، یه تکلیف که ده تا اطاعت نداره. عام مجموع یه تکلیفه، یه اطاعت داره. همه آمدن اطاعتی، نه تا بیان قاعده نداره. ولی عام به افرادی تکالیف متعدد، اطاعات متعدد، عصیان‌ها متعدد. اگر بعضی عصیان کنن از دیگران ساقط نمیشه، اما در عام مجموعی اگر یکی عصیان کند از دیگران ساقط میشه. خلاصه کنم، اجازه بدید من این بحث رو بتونم امروز تموم کنم. سوالی بود بعدن از من بفرمایید. خلاصه یه مطلب این شد که ما معتقدیم خطاب یکیست، انشاء واحد، خطاب واحد، اما منشأ و مخاطب کثیر، و در حکم خطابات متعدده، در حکم انشاءات متعدده، به خاطر اینکه منشأ متعدد می شود و مخاطب متعدد می شود. و لذا عصیانات متعدد اطاعات متعدد داره. شاهدش اینه، عصیان و اطاعت فرع بر تکلیفه. اگر عصیانات متعدد شد، اطاعات متعدد شد، لابد تکالیف هم باید متعدد باشه. چگونه ممکن است تکالیف واحد اما اطاعت متعدد، عصیان متعدد؟ این نکته دوم عرض کردم. من اجازه بدید من این بحث امروز چهارشنبه است تمامش کنم. خب حالا بعدا سوال بفرمایید از من. بدلی عام افرادی نیست آقا. بدلی چرا بدلی؟ بدلی قسم سومه. عام مجموعی داریم، عام افرادی داریم، عام بدلی داریم. عام بدلی یه قسم ثالثه، اونه نگارید اینجا. عام مجموعی مجموع نیست المجموع، عام افرادی کل واحد، واحد مستقل. عام بدلی احد هما علل بدل، اون قسم ثالثه. شما چرا عام بدلی رو اینجا قاطی میکنید؟ ما که با بحث عام بدلی کردیم، اون اصلا از بحث ما خارج عام بدلی. و اما ثالثا نکته سوم، بله گفتم شاهد این است امتثال های متعدد، عصیان های متعدد. اگر شما عصیان کنید تکلیف من ساقط نمیشه، اگر من عصیان کنم اطاعت شما سر جای خودش باید باشه. این که تعدد عصیان و اطاعت میشه اوزه دلیل است بر تعدد تکالیف. و اما نکته سوم، ایشون یه تعداد اشکالی داشتن که ما اون اشکالات رو باید جواب عرض کنیم، نقص هایی داشتن. یه اشکالشون این بود، میفرمودن که النار و بار ده، این ده تا دروغ است، هزاران دروغ است یا یه دروغه؟ ما هم میگیم یه دروغ. فرق بین احکامی که مال خبر و انشائه و بین احکامی که مال منشأ و مخبره. خود دقت کنید، یا آثاری آثار انشائه، آثار اخبار. الانشاء واحد و الاخبار واحد. صدق و کذب مال اخبار نمخبره. خبر قد یکون صدقا و قد یکون کذبا، لا مخبر. اگر آثاری از آثار انشا باشه، انشا واحدون، من اگر نذر کردم دیگه انشا صیغه عقل نکنم. هر انشاء صیغه عقد که بکنم یه گوسمند نذر، برای اینکه یه عقد خوندم دعوا توش در آمد، آمد یخه من چسبیدم، من دیگه نذر کردم. خب اگر آمدم عبد صد نفر رو در یه انتخت رو خوندم، یه انشای عبد کردم، یه عبد کردم، یه عبد کردم، من نشت کردم بایدم نخوندم، یه عبد کردم، یه انشا، چون یه انتخت رو هست. یک انتخت رو بیشتر متعلقات بذارید کنار، یه اخبار هم میگه کنو کلو، باز چند تا منشأ ایشون منشأ اشتباه میکنه، کلو نارن بارده، یه مبتدا و خبر بیشتر است. اخبار بر محور لفظ دور میزنی، لفظ یکیه، مبتدا و خبر یکیه، صدق و جزم هم یکیه. آنچه از آثار لفظه، از آثار انشاء باره، اللفظ واحد، مبتدا واحد، خبر واحد، اخبار واحد، انشاء واحد، صدقم واحد، کذبم واحد، نظرم کرده باشم یه خلاف نظر به جا آوردم، ولو صد نفر در عقد واحد عقد. اما یه وقت بحث میکنیم از آثار منشأ مخبر، ما بحثمون در انشاء نیست، ما بحثمون در اون تکالیفیست که نتیجه انشاء منشأ و بحث داریم، مخبر و بحث داریم. مخبر متعدده، خبر، خبر از که گاهی مطابق واقع گاهی مخالف، مخبر که نه، مخبر در خارجه، مخبر خود واقع. ها این خبر اگر مطابق واقع شد این صد، مخالف شد کذبه. بنابراین شما نقض رو جایی بردید که در آثار اخباره، البته اخبار واحد، انشاء واحد، ما از اول گفتیم الاخبار واحد و الانشاء واحد، اما المنشأ متعدد، المخاطب متعددون، چون عنوان سرایت به خارج میکنه و زیاده میشه در احوال متعددی در خارج. بنابراین این که یه صدق و کذب بیشتر نیست، اینو به ما نقض نکنید. یه نقض بود که فرموده بودن، چهار تا نقض دیگر هم انشاءالله روز شنبه جوابش عرض خواهم کرد.